مسئله شو عرض کردیم. دوستان که تشریف نداشتن، یه دو تا مقدمه داشته این بحث، یعنی یه مقدمه داشته یه جلسه مفصل. این مقدمه‌اش این بود که اصلا چرا به چنین بحثی نیاز داریم، چرا به چنین بحثی نیاز داریم. قرار نیست که یه بحثی، یعنی اولی که هم قرار بود اینطوری باشه، بعد ترکیب جلسه که متفاوت شد. قرار نیست که یه بحثی باشه که لزوما توی فضاهایی که طلاب هستن مورد نیاز باشه، یا اونایی که اشتهای فلسفه و منطقه، نه، یه اثر عمومی برای همه میتونه این بحث داشته باشه با این ورود. و حالا این کلیدی دست ما میده که بتونیم بعداً بعضی از خیلی از آثار آقای مطهری رو بتونیم مطالعه کنیم با این روال. و همینطور آقای جوادی عام‌ملی و آقای مصباح، شاید این اگر با این نگاه شروع کنیم و با این نگاه بکنیم به آثار اینها، فرق کنه، قضیه متفاوت بشه، فرق کنه. ما این مقدمه گفتیم در مورد فلسفه غرب، چیزی که تا اینجا اونها دارن تقریبا اجمالی، مشکلاتی که اونجا وجود داشت، پاسخهایی که خواست داده بشه اونجا، و در مقابلش می‌خواستیم یکم در مورد نگاه تعقلی اسلام و جریان اسلامی توی مثلا این حداقل 1000 سال گذشته که این بحثا مطرح بوده تا امروز بحثی بکنیم. و بحثمون رو خواستیم لزوما تاریخی نباشه، یعنی جای استدلال و جای پای استدلالش معلوم بشه. یه بحثی کردیم در مورد منطق و چیستی منطق و اینکه به چه دردی میخوره، چه استفاده میشه ازش کرد. این مقدماتی بحث کردیم هم در مورد آن چیزی که منطق به ما میتونه بده، که عرض کردیم قرار است یه قانون باشه، یه ضابطه باشه برای اینکه انسان در فکر کردن دچار خطا نشه. و این ضابطه رو هم یه توضیحی دادیم در موردش. بعد گفتیم این عدم خطای در فکر ما رو به علم برسون. یکم در مورد علم صحبت کردیم، اینا که می‌بینیم نیست و اینا مال اونجاست. سه مرحله در مورد علم صحبت کردیم، تقسیم علم به علم حضوری و حصولی، تقسیم علم حصولی به تصور و تصدیق، و اینها به بدیهی و نظری، که گفتیم کار منطق اونجاست که تصورات ما، تصورات ما و تصدیقات ما نیاز به فکر دارن، نیاز به تأمل دارن. اینطور نیست که روشن و واضح باشن، که اسمشون تصورات و تصدیقات نظری بود. گفتیم تصورات بدیهی داریم، مثل تصور مفهوم وجود یا امکان. تصدیقات بدیهی هم داریم که پاک شده، مثل تصدیق به اجتماع نقیضین، محال بودن اجتماع نقیضین، یا مثل تصدیق به این که واقعیتی در عالم هست. گفتیم خب حالا منطق قراره که مشکل تصور نظری و تصدیق نظری رو حل بکنه، چون که حالا جمع ما این شکلی شد. من میخوام از بحث اول، که بحث تصورات نظری، یکم با یه سرعتی بگذاریم برسیم به بحث تصدیق نظری، یکم در مورد استقرا و قیاس اینا صحبت کنیم، چون به علوم تجربی ربط داره و حالا یکم به درد ما میخوره. شاید بتونیم اونجا یکی از اون مطالبی که ملاک و مدناش استقرا نظریه روش بحث بکنیم، ببینیم چطور میشه. حالا اگر از جلسه قبل کسایی که تشریف داشتن سوالی هست، اگه سوالی نیست من ادامه بحثو بگم. آخر جلسه میشاله چند تا منبع، که زیاد منابع زیاده که ساده خون باشه نیست، چون اصلا منطقش تدریسی، چند تا منبع میشاله معرفی میکنیم که یکم کار راحت تر باشه. خب ما گفتیم که منطق طبق این تقسیم بندی اولیه که کردیم و اضطراری که ما داریم برای اینکه مشکلی و خطایی در سیر فکریمون وجود نیاد، در حوزه تصورات و تصدیقات دو تا باب ایجاد میکنه. یه باب که اسمش باب معرفه، یکم باب حجت. صحبت کردیم که اینها رو ما وضع نمی کنیم، مثل قوانین دانشگاه که دکتر وضع میکنه بعد ارزیابی و نظارتش میکنه نیست. اینها رو ما کشف میکنیم، یعنی ما قوانینی برای اینکه بتونیم تصورات نظریمون رو واضح و روشن کنیم کشف میکنیم، و قوانینی که برای اینکه تصدیقات نظریمون رو بتونیم واضح روشن کنیم کشف میکنیم. من اینو جهات تشریف نداشتید، من عرض کردم که بحث معرف، چون یه حوزه های تخصصی توی بحث منطقی، میخوام یکم عبور کنیم ازش، یعنی یکم بحث حالا فراتر از یه حالت عادی بحث میشه، خیلی بحث مفصلی میخواد. چون توی بحث تصدیق نظری بحث استقرا و تمثیل رو داریم که به علم تجربی هم ربط داره و به اون پوزیتیویسمی که می‌خواستیم نقدش هم بکنیم. آره فقط اولی توضیح میدیم. توی اولی ما که باب معرف هست، یعنی نقشه کار نباید دست بریم دیگه، اون کار یه نقشه‌ای داشت که تقسیم علم بود به تصور و تصویر، که این خودش یه تقسیم اولیه علم به دست اومده بود. این رو خط کشیدیم گفتیم این محل بحث منطق نیست و این عین واقعیته و اصلا مشکلی توش نداریم. تو این دوتا هم گفتیم توی تقسیم بندی دیگه مسئله ما معلوم میشه، مسئله ما این درست
تصور نظری و تصدیق نظری.
حالا اینا خیلی توی توضیح بیشتر اینا خیلی میتونه بحث وجود داشته باشه، من الان کار ندارم چون الان بحث ما اصلا میگه واقعا میخوایم یه مرور منطقی بکنیم کار رو. توی باب معرف ما نیاز داریم که یک صورت بندی مفهومی به وجود بیاریم برای اینکه بتونیم تعریف درستی از اون شی به مخاطب بدیم یا برای خودمون به وجود بیاریم. مثلا یه مثال مثلا من بزنم، مثالی که معروف بوده توی منطق، مثال الان لزوما این تعریف انطباقش نیست. مثلا انسان رو تعریف کردن به حیوان و ناطق، مثلا
معرف اجزا از معرف،
بله. یا تعریف کردن، یا مثلا این مثلا در حوزه منطق ارسطویی تعریف شده، آقای جوادی همین رو تعریف میکنه حی متعلق، توماس هابز تعریف میکنه حیوان پیشرفته، مثلا حالا هم در حوزه انسان هم حوزه انسان کامل، مثلا نیچه توی انسان کامل تعریف دیگه میکنه. ما باید ببینیم صورت بندی مفهومی من برای اینکه بتونیم یک چیز درستی دست مخاطب بدیم یا هر دوش محل بحثا خودمون به دست بیاریم چطوره در منطق. برای همین توی باب معرف من نمیخوام ورود خیلی بکنم، از مفاهیم بحث میشه، مفاهیم رو بحث میکنم، تقسیمشون به کلی و جزئی. مثلا مفهوم مثلا آقای چگینی مفهوم جزئیه، ولی مفهوم انسان یک مفهوم کلیه، مفهوم کتابی مفهوم کلیه، ولی مفهوم رساله رقاولایی که دست منه مفهوم جزئی، یعنی مصداقش واحده. میگم اینا طول و تفصیلش الان من کار ندارم چون که میخوایم واقعا از این باب معرف عبور کنیم اجمالا. توی مفاهیم کلی منطقیون پیشنهادشون برای تعریف اشیا کلیات خمس بود. گفتم ما خیلی تعبدی هم رو اصطلاحات نداریم، حتی چگینی جزئی نیست، جزئی به این معناست اون جزئی که شما گفتم.
آره شاید به من اشاره کنم دارم ارت انسانیت میگیرم
استاد من
منطقیون در تعریف
در برای تعریف برای تعریف کردن اشیا کلیات خمس رو پیشنهاد کردن به این معنا. میگم این چون خیلی به درد ما الان نمیخوره میخوام عبور بکنم، ولی جهت آشنایی بد نیست. میگن ما باید حقیقت نوعیه اشیا رو بشناسیم، نوع اشیا، یعنی اون حقیقتی که بین همه افراد یه حقیقت مشترک. ما الان مثلا 6-7 نفریم اینجا، افراد متکثریم ولی حقیقت واحد داریم. میگن این حقیقت واحد که اسمش نوعه یک جنس داره و یک فصل داره. حالا توی مثال معلوم میشه، مثلا برای انسان حقیقت نوعیه انسان میخواد تعریفش کنه. جنس اون بخشی از تعریف ماست، بخشی از حقیقته که بخشی از این ذات رو تشکیل میده ولی با بقیه ذاتها هم مشترک، مثل حیوان در اینجا. خب ما اگر انسان رو به حیوان تعریف کنیم تعریف ناقصیه دیگه، ولی یه مقدارشو گفتیم. اگه مثلا کلید میذاشتیم اینجا، ما کلید رو تعریف کنیم، یه حیوانیست که مثلا تعریف غلطی، ولی ما با حیوان بخشی از راه رو رفتیم. یعنی اگر زیر این بذارید اسب، اونم حیوانون فلان حیوان مشکل نداره. اون جایی که فصله، فصل یعنی جدا شدن، جدا کردن، اون جایی که این اشیا و این حقایق از هم جدا میکنه بهش میگن فصل. توی انسان مثلا گفتن ناطق، حالا تو حیوان تو اسب مثلا گفتن حیوان مثلا چه میدونم صاحب، یا تو شیر گفتن مثلا حیوان مفترس، یا تو اسب گفتن حیوان مفترس. حالا اینا یعنی چی کار ندارن، این حقیقتی مثل انسان که نطق درش جلوه داره، در مثلا اسب یه چیز دیگه جلوه داره، در شیر یه چیز دیگه جلوه داره، ساحل مثلا برای اسب گفتن یا برای. حالا ما هر شیء دیگری اینجا بذاریم بعد یک مدل تعریف از او ارائه بدیم. مثلا بذاریم کتاب، اونجا هم باید چنین تعریفی ارائه بده، اونجا دیگه از حیوان شروع نمیشه. همه این تعاریف در منطق، یعنی میگم اینو میخوام از کردم میخوام عبور بکنم، همه این تعاریف در منطق میرسن به 10 تا مقوله اولیه در عالم. اینا غیر از اون عناصر اولیه شیمیایی هم، اونا خودشون زیر این مندرج هم 10 تا مقوله است که جوهره و در کمه و کیفه و فران که میاد تا پایین. مثلا میگن شادی چیه؟ تعریفش کن. شادی هیچ وقت نمیگیم جوهر است، میگیم کیف است، یه کیف نفسانی فلان است. ولی کتابو چی میگیم؟ جوهر است، دارای ابعاد است، فلان است، فلان میشه جسم. من میخوام تو فلسفه بیورد کنم، بس فلسفه، اصلا از فلسفه اومده تو منطق. یه بار دیگه من عرض میکنم چرا به این رسیدیم. ما وقتی میخوایم مفاهیم رو تعریف کنیم به یه جای نقطه شروعی باید برسیم دیگه، ما نمیتونیم تا ابد بریم جلو. که باید به یه سری تصورات بدیهی که دیگه هیچ حرفی توشون نیست برسیم. این 10 تا مقوله، 10 تا مقوله اولیه تمام اشیاء در عالم، هم عالم ماده هم مجردات غیر از خدا، که حالا اون خوش بحث میکنیم که اصلا تعریف نداره الله. تمام تعاریف ما باید به این برسن. مثلا ما برای انسان گفتیم حیوان ناطق، ولی این حیوان رو باز نکردیم. این حیوان یه جعبه بود که توش پر اینایی که دارم عرض میکنم، جوهر دارای ابعاد ثلاثه، این چیزایی که منطقی هم میکنم، نمو کننده حساس متحرک بالاراده، یعنی 6 تا وصف که از جواهر و از اعراض میان میتونن حیوان رو تشکیل بدن. با یه فصل آخر میشه، یعنی شما وقتی جوهر داری فعلا همه اشیا با این مشترکن، اشیاء جوهری. وقتی شد دارای ابعاد ثلاثه فقط جسم ها رو میگه. وقتی شد نمو کننده دیگه جمادات رو نمیگه، بعد حرکت کن گیاهان رو هم ولی میگه. وقتی شد حساس و متحرک بالاراده حیوانات رو هم میگه. آره اینا بحثی که توی منطق گفتشون، یه سری مناقشات هم اینجا هست در مورد مصادیق اینها. آقای متحری بحث جالبی داره، میفرماد که خیلی بحث خوبیه، که اصلا منطق متکفل این نیست که جزئیات تعریف رو تبیین کنه، باید ضابطه تعریف رو بده. لذا منطقیون ضابطه دادن، گفتن تعریفی کامله، تعریفی کامله که شامل تمام ذات شی باشه و از بقیه بتونه اون رو تمیز بده، بهش میگن حد تام. حد یعنی همون محدوده تعریف. حد تام داریم، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، که ما با رسم دیگه کاری به ذات نداریم، با عوارضش داریم تعریفش. مثلا انسان رو تعریف کنیم مثلا به یه موجود تعجب کننده یا ضاحک خنده کننده، هیچ حیوانی ظاهرا در عالم نمیخنده، ما با این انسان رو جدا بکنیم از بقیه، تو ذاتش خنده یا تعجب نیست، ولی با یکی از عوارضش جدا میکنیم. مثلا حیوان رو جدا کنیم مثلا از گیاهان با صفت مش، حرکت کننده، راه رونده مثلا. خب صورتبندی که تو منطق انجام شده این 4 تاست، که اونهایی که تامن ها طبق تعاریف مختلف، اینها میتونن ما رو به تصور کامل برسونن. حالا تو این فضا هم غربی ها خواستن یه کارای اینجا بکنن، مثلا دکارت، امثال دکارت برای تعریف، هم تو فضای اسلامی ده اینجا تقسیم و پیشنهاد دادن که میگن شما اگر بتونید یه شیء رو تحلیل کنید، تحلیل کنید، تحلیل کنید، به یه جایی میرسید که دیگه قابل تحلیل نیست. این عناصر اولیه اینو تشکیل میده. گفتم این غیر از اون جدول مندلیوف خلاصه شیمیاییه، اونها خودشون دوباره جوهرن، جسمن، فلان، همون عناصر اولیه دارای ابعادن، که اینجا یه بحثی مطرح میشه که اصلا جوهر چیه، داریم در عالم نداریم، که مثلا دکارت قبول داشت جوهر انسانی رو مثلا و جوهر روحانی رو و جوهر الهی رو، بقیه قبول نکردن، هیوم که کلن منکر بود. ما میگم یه دعوای اینجا هست، ولی صورتبندی کار برای تعریف دادن اینه، ولی رسیدن به هر کدوم از اینها تو توضیح خیلی وقت میبره، یعنی الان محل بحث ما نیست. یعنی چطور میشه به حد تام رسید؟ مثلا مظفر توی کتاب منطقش یه توضیح مفصل داده که باشه ضابطه دادیم حد تام، چطور بهش برسیم؟ یه توضیح مفصل ایشون داده و کار سختی هم هست. بعضی از بزرگان فلسفه میگن تقریبا رسیدن به حق اشیا غیر ممکن، ما فقط میتونیم تعریف های رسمی داشته باشیم. حالا کارو نداریم. ما اگه بتونیم توی باب منطق، ولی خب اینجا هم یه نکته عرض کنم، همینجا ما حداقل چیزی که الان به دردمون می‌خوره اینه، ما روزمره با یه سری تعاریف مواجهیم. مثلا اسلام رو طبق یه تعریفی جلسه اول هم کرد، یه سری محمولات، یه سری حرفای در موردش میزنن، مثلا انسانیت. مثلا یکی شاید بلند بشه بگه آقا اعدام برخلاف انسانیت، اعدام کردن به هر نوعی خلاف انسانیت. خب من از این سوال پرسیدم که این چیه؟ یکی میگه دین خلاف اختیاره. مثلا ما بعد از این هر دوی تعریف اینا رو بخونم، یکی از کارهایی که ارسطو انجام میده خیلی هم جواب میده اینه که هر کی باش بحث می‌کرد سن گفت خب یعنی چی؟ چیزای واضحه، واضح‌ترین چیزا رو به سوال می‌گرفت، بدبخت می‌شد هر کی باهشون بحث می‌کرد، خیلی سخت می‌شد کارش. ما یه مشکلی که الان داریم اینه که توی فضای بحثی، حالا از فضای این علمی منطقیش بیام بیرون، با تعاریف نامشخص روزمره به شدت مواجهیم، به شدت. مثلا جلسه که اجا بالا بود در مورد هویت بحث بود دیگه، اصلا شروعی که اون استاد کرد در مورد تعریف هویت بود، مثلا این چهار تا مؤلفه توشه، مثلا در تعریف واقعا اونایی که مناقشه داشتن اینو نمیپذیرفتن یا میپذیرفتن خیلی، یعنی واقعا غیر از بحثای تصدیقی ما تو بحث تصوری خیلی مسئله داریم و خیلی هاش واضح نیست و بدون اینکه تصویر درستی از این روشن بشه میریم جلو. خب من عرض کردم من این باب معرفی میخوام بذارم کنار که برسیم به اون بحث اصلیمون که توی بحث جلوترمون که میخوام تصدیقات رو با اون حل بکنیم و یه مسئله خیلی مهمی که اونجا پیش میاد و مطرح شده و مورد نظر قرار گرفته اونو بحثیم. خب ما گفتیم که تصدیق هم، تصدیقات نظری هم نیاز به راه حل داره. بعد دارش مثال زدیم، گفتیم مثلا گزاره خدا هست، حتی گزارهای کلامی تر، خلیفه مثلا چه میدونم به حق بعد از پیامبر مثلا حضرت علی هست، اف برابر با ان او است، زمین کروی است، اینا گزاره های تصدیقی هست، یعنی اینطوری هستن و نیستن، چه بدیهی نیستن، یعنی نیاز به اثبات و استدلال دارن، نمیتونی بگی خب نه دیگه معلومه که، و باید برگردن به اون بدیهیات. اما سوال اینه که ما چه ضابطه‌ای داریم که بتونیم یک تصدیق، یک قانون، یک تصدیق رو ارائه بکنیم؟ با کدوم ضابطه میشه به یک تصدیق درست رسید که یقینی باشه، مطابق با واقع باشه، علم باشه؟ اینجا دوباره راه‌های پیشنهاد شده که من یه راه‌های حداقل هست، نمی‌دونم پیشنهاد شده. یکیش اولیشو میگیم که اصلا بغض خواهیم کرد، یکیش تمثیل. تمثیل همون قیاس ابو حنیفه در فقه. تمثیل چیه؟ من مثلا امروز یه نفر تو دانشگاه دیدم لباس قرمز تنش بود، سیگار داشت میکشید، مثلا مارمزون هم بود، روز خاری هم کرد. نفر دومی که لباس قرمز تنشه من میگم حتما اینا سیگاریه و روز خاری میکنه. یه مثلا آجا یه بحث قومیتی گفتم، من یه آدمی رو از فلان قوم دیدم اصلا هیچ منطقی نیست، اصلا نمیشه باش حرف زد. نفر بعدی اومد قرار شد یه بحثی با هم بکنیم، اون میگه من از فلان جا، میگم یا خدایم دوباره من قراره که دوباره یک ساعت بحث میکنیم و هیچ خبری نشه. اینا میگن تمثیل، یعنی شما یک چیز رو در یه نفر دیدی، یه مشابهت بین آ و بی دیدی، آ با اون خصوصیت یه ویژگی داشت به نام سی، شما چون که این یه خصوصیت مشابه بین آ و بی می‌بینی میگی پس حتما بی هم سی رو داره. حالا تو هم مثال پیادش کنیم، این همون لباس قرمز اولیه است که سیگار می‌کشی، به دومی هم رسید این لباسش قرمزه، حکم می‌کنیم که این هم سیگاری حتما. خب این معلومه از همین توضیحی که دادم که ارزش منطقی نداره، چون از کجا معلومه که نفر بعدی همینطوری باشه؟ حالا جالبه که ابو حنیفه توی فقه اونجایی که دلیلی برای بعضی از مباحث نداره قیاس میکنه، مثلا اگر دیه یه انگوش یه مقدار، دیه انگوش دوم یه مقدار، دیه انگوش سوم چقدر بر بشه و سه برابر بشه دیگه، مثلا. آره، در حالی که معلوم نیست در حقیقت اسلام این باشه، که حالا اینجا دیگه بحث مفصلی داره. خب یعنی تمثیل، یعنی شما فقط به خاطر یه مشابهت و بدون علت و دلیل حکم چیزی رو به چیز دیگه بده. خب این که اصلا محل بحث نیست. دومی استقراء که اساس علوم تجربی، تجربیه و اساس تفکر پوزیتیویسم هم گفتیم هست، که اینها عالم رو فقط چیزی رو در عالم براش واقعیت قائلن یا معناداری قائلن که قابل حس یا تجربه آزمایشگاهی باشه، غیر از این هیچی قائل نیست. و یکی از بزرگانی که اصلا از اون قیاسات منطقی رفت کنار و به شدت رو استقرار تاکید کرد و البته مشکل جمع نکرد، دیوید هیوم بود که با نفی کلیات و نفی و استدلالات قیاسی ارسطویی میگفت بعد با استقرار کارمون حل کنیم. اینا هم که اصلا تکلیفشون روشن، اینا وارد فضای قیاسی منطقی نمیخوان بشن. خب ما میخوایم ببینیم ارزش استقرار چقدر. هین همین بحث میخواد این مکتب رو هم یه پاسخی بشه. میگفت چی؟ میگفت آن چیزی قابل حس و تجربه است، آن چیزی واقعیت دارد، آن چیزی که قابل حس و تجربه است واقعیت. این نگاه معرفت شناختیش در عالم این بود، یعنی هر چیزی که خارج از دایره حس و تجربه است، اسمشو خدا میذاری، پیغمبر میذاری، روح میذاری، ملائکه، هر چی میذاری، خارج از اینه، من براش معنای قائل نیستم. اسمشو اعصاب، اسمشو روح میذاری، من فراتر از عصبی که در ذهن هست اون نورون ها، یعنی هیچ من متوجه نمیشم، فراتر از این نمیدونم. خب ما یه سوال بعد از این جریان بپرسیم. اینا همه آدمایی که اتفاقا خیلی فیزیکدان و ریاضیدان قوی هم هستن از اول تا زمانی که در اوتش و بقیه، ما میخوام بگیم در علم ما یه سری گزاره ها داریم، مثلا اف برابر امکان، مثلا آب در چه میدونم دمای 100 درجه و فشار مثلا یک اتمسفر مثلا به جوش میاد، مثلا قانون ترمودینامیک، قوانینی که توی هم سیالات و ترمودینامیک داریم، تو خیلی از علوم مختلف داریم. ما میگیم شما ضمانت این قوانین از کجا میارید؟ ضمانت این قانون مال کجاست؟ او باید بگه استقرا، چون حالا خواهیم گفت که با قیاس نمیتونه، اگه قائل به قیاس بشه نمیتونه حرف بزنه. او خواهد گفت استقرا چیه؟ بگه همه متخصص این هستن، اینی که ما هی تو شرایط کنترل شده آزمایشگاهی تکرار کنیم این شرایط مزاحم رو هی بذاریم کنار، اینقدر کم کنیم به صفر برسونیم که واقعا این اثر مؤثری که داره اتفاق میفته رو بگیم نه واقعا این مال خود دمای 100 درجه و فشار که اتمسفره که باعث تبخیر میشه یا تبخیر در این حالت به وجود میاد. ما سوال میپرسیم، میخوایم ببینیم که استقرا ولو با 10 میلیون آزمایش، در به توان چند میشه 10 میلیون؟ از 7 8 هفت. با 10 میلیون آزمایش شما رفتید این آزمایش کردید، آیا میتونید بعد از 10 میلیون بار آزمایش به ضرس قاطع بگید که آب در دمای 100 درجه و فشار اتمسفر رو به جوش میاد؟ تو رشته‌های علوم انسانی بریم، شما مثلا 3000 تا آدم رو که بچه طلاق بودن بررسی کردید، الان بحثای جامعه شناختی و بحثای روان شناختی اینطوری دیگه، یه پژوهش‌های میدانیه، همه این 3000 تا بچه طلاق مثلا همه معتاد شدن، مثلا عرض میکنم، بعد شما یه قاعده میدید که بچه های طلاق مبتلای به اعتیاد میشن همشون، آیا میتونید با این استقراءات به ما تصدیق یقینی بدید؟ تصدیق یقینی این چی؟ یعنی اف و را با ام آ و جز این نیست، آب حتما در 100 درجه به جوش میاد و جز این نیست، نه اینکه احتمال باشه، یقین میخوام ببینم چرا نمیاد. آره حسن. خوش شاید کسی بگه بابا من 10 میلیارد بار آزمایش کردم، چرا میگید نمیشه؟ قطعا متفاوته، ولی اون کسی که داره این کارو میکنه اینو تسری داده تو فضای علوم انسانی. میخوام بگم همین فضای بله تجربه، نمیگیم غلطه، حالا خواهیم گفت که اینا نمیخوایم بگیم غلطه، حالا یعنی چیشو میگیم؟ بالای 95%. حالا دیوید هیوم جدولی درست کرده خیلی بالا، 99% مثلا، 99.9. اما در نهایت کسی میتونه بگه قطعا این است و جز این نیست؟ میشه گفت احسن. چرا نمیشه گفت؟ چون که ما اگر 10^7 بار هم آبو آزمایش کردیم، خب میخوام فردا طبق این بریم یه ماشین بخار درست کنم، نه هرچی میخوام یه کاری بکنیم طبق این. از کجا میدانی که فردا هم دوباره آب در 100 درجه فشاری اتمسفر به جوش میاد؟ از کجا میدونی؟ او شاید بگه خب 10 میلیارد بار من آزمایش کردم. ما میگیم شما گفتی که چیزی واقعیت داره که قابل حس و تجربه باشه. یعنی فردا قابل حس و تجربه است، فردا پیشبینیه، درسته؟ آزمایش بعدی، مورد بعدی 10 میلیون و 1، این یه پیشبینی توشه. هنوز نه حسش کردی نه تجربه کردی، هیچی، نه حس نه تجربه. چطور در مورد این قضاوت میکنی؟ چطور در مورد قانون میدی؟ شما میگی من قانون دارم F برابر با MA، من قانون دارم که با یه شتاب ساب، با یه شتاب خاص و یه نیروی خاص، یه جرم خاص، یه نیروی خاص باید وارد بکنی. من چنین قانونی دارم. ما میخوام بگیم شما این قانون رو آیا از صرف استقرا به دست آورید و اون رو کامل و متقن میپندارید؟ اگر فقط استقرا در میان باشد، هیچ ضمانتی برای آینده این قوانین نیست. چون یک، آینده قوانین تجربه و حس نشد، نشدن دید. ما از کجا میدونیم که تا 10 سال دیگه هم واقعا اف برابر با ام آ؟ بفهم احسن، نه نتیجه مشکل نداریم، میخوام بگیم نتیجه مشکل نداریم، حداقل الان مشکلی نداریم، یعنی اف برابر با ام آ درست. من اتفاقا اینو نوشتم اینجا که بگم شما فرض ما اینه که اینا درستن، آیا میتونیم با راه شما اینو ثابت کنیم؟ بله بله، میخوام ببینیم آیا با راهشون، که اگه راه خراب شد بعداً روی نتایج هم میشه یه بحثایی کرد، مثلا نه روی نتایج فیزیکی لزوماً، کل نتایجی که استقرار به دست میاد. خب ما اگر این حرفو زدیم و نشون دادیم که استقرار هر مقدار هم که درجه خطاشو کم کنی و زیاد کنی و کثرت بهش بدی، باز آینده میشه پیش بینی، و آینده هنوز حس و تجربه هنوز نشد، هنوز نشد. حالا شاید یه سوال پیش بیاد، خب پس چطور ما از قرن 17 که نیوتن اینو گفته تا امروز ما تمام سیستم ها و ماشین ها و هواپیما همه چیمون تا زیر سرعت نوری که اینشتین گفته با این کار میکنیم، هیچ مشکلی هم نداره، درسته؟ اینو بعدا انشالله، یعنی اما تو بحث قیاس هم نشون بدیم، ما نشون خواهیم داد که ملاک صدق تجربیات چیز دیگه است. استقرا یه مقدمه رو درست میکنه، ما نشون میدیم در تمام استدلالات علمی همه باید به یه مقدمه تصدیق کنن، اون همین است که قانون علیت در عالم موجود است، و این مقدمه ای که باز خودش جوابی میگم، زمانی میتونیم اینا رو قطعی کنیم که بو علی این کار کرده توی بحثای خودش، زمانی میتونیم اینا رو قطعی کنیم که نشون بدیم اینا مصداق قانون علیت، یعنی نشون بدیم واقعا بین نیرو و جرم یه رابطه علی وجود داره که شتاب رو وجود میاره. اگر کسی تونست توی یکی از مقدمات استدلالش بگه من آزمایش کردم، تونستم یکی از مصادیق قانون علیت رو پیدا کنم که میشه قانون نیوتن مثلا، قانون اول نیوتن، قانون دوم نیوتن، یکی از اونها رو تونستم پیدا کنم، اگر به چنین نتیجه‌ای رسید نتیجه‌اش میشه قطعی، ولی دیگه این استقرا نیست، این قیاسه که استقرابش کمک کرده، که بحث بعدی ماست که میخوایم نشون بدیم. پس آدم دیگه نمیتونه بگه آن چیزی، حالا مشکل دیگه به وجود میاد، علیت به هیچ وجه قابل تجربه آزمایشگاهی نیست. اینو دیگه دیوید هیوم بهترین توضیحشو داده دیگه، میگه شما چون اگه تجربه گرا باشی فقط توالی پشت سر هم اینا رو داری. بله معمولا اینطوره که عادت طبیعت اینه که آب تبخیر بعد از حرارت به وجود میاد. آیا بینشون یه رابطه ضروری هم هست به نام علیت؟ میگه معلوم نیست اصلا. یا اگر بخواد خیلی افراطی صحبت کنه میگه نیست. میگه توالی طبیعت. ما هم بگیم زمانی ما میتونیم به نتایج قطعی در علوم برسیم که اینو به رسمیت بشناسیم، یا اینطوری بگیم، یا اینطوری بگیم که همه چیز و همه مشاهدات و همه تصدیقات ما نسبی است. معلوم نیست درست بشه. جالب پوزیتیویست ها در نهایت به این نتیجه رسیدن. اینا گفتن که ما نمیگیم که ما اهل سفسطه نیستیم، ولی ما میگیم ما فقط میخوایم به واقع نزدیک بشیم، قرابت به واقع هیچ وقت بهش دست پیدا نمیکنه. بعد وقت بعد این مبنا رو ترجیح کنه، این دیگه چیه؟ حالا اشکال دوم است. پس یک، استقرا در مورد آینده نمیتونه سخن بگه. اگه چیزی در مورد آینده نتونه سخن بگه، نمیتونه قانون بده. قانون یعنی آینده، یعنی جهان شمول، همیشه شمول. دو، اشکال دوم ما به این، من اینو آوردم دل بحث استقرا، این جاش جای دیگه بود ولی آوردم اینجا که کارشو تموم کنم. ما میخوایم بگیم همین قاعده، چون متاسفانه این حاکمه و سیطره داره بر دانشگاه‌های ما و رگه هاش تو خود دانشگاه، خودمونم این فکر به شدت معلومه و مشهود بوده بر ما. ما میخوایم بگیم همین ایده، همین فکر که آن چیزی قابل تجربه، آن چیزی واقعیت دارد که قابل تجربه حسی و آزمایشگاهی باشه، چه اشکالی میخوایم بهش بگیریم؟ اشکال نقضی. میخوایم بگیم همین ایده آیا قابل تجربه آزمایشگاهیه؟ شما به ما تحمیل کردید و گفتید اینجا رو کوک میکنم، شما به زور هی به ما دارید میگید، حالا به زورم نه، بحث میکنید با ما که شما از چیزهای ماوراء طبیعی حرف نزنید، در روانشناسی از روح سخن نگویید، از تکامل روحانی انسان حرف نزنید، از ارتباط انسان و خدا صحبت نکنید، چون اصلا در حیطه علم نمی گنجن، واقعیتشو معلوم نیست. ما بگیم خب باشه، شما که خیلی دنبال واقعیتی و علمی سخن میگویید، مبنای نظریه خودت تو کدوم آزمایشگاه تجربه شده؟ کدوم حس تونسته اینو حس کنه؟ آزمایشگاهی داریم در دنیا که بتونه اینو حس کنه؟ حرف اگه واقعا داریم بگید. آزمایشگاهی در دنیا داریم که بتونه این گزاره رو تجربه کنه؟ یه بار دیگه، اینا گفتن فقط ما چیزهایی رو میپذیریم که واقعیت داره، که قابل تجربه بشه. ما میگیم باشه قبول. خودت حالا یه جمله گفتی، یه گزاره گفتی، یا دروغ گفتی یا راست، یا این حرف حرف باطلی یا درست. اگه باطله که هیچ، شما معطل شما شدیم. اگر درسته، ملاک صدقش چیه؟ کی گفته درسته؟ چون شما گفتی، ما هیچ ارادتی به شما نداریم، اونجا علامه امام صادق داریم و خیلی بیشتر بهش ارادت داریم. چون شمایی مثلا آگوست کنت گفتی،
از مسیرت هم نمیرسه.
بله، چون شمایی که مثلا
تجربت هم که نمیرسه،
نمیرسه. چون شمایی که راسلی گفتی، پس از کجا آوردی آن چیزی قابل حس و تجربه است که آن چیزی واقعیت داره که قابل حس و تجربه باشه؟ باید جواب بدن به ما. هر جوابی خارج از حس و تجربه بدن این رفت کرد. هر جواب اگه بگه نه این پیش فرضهای فلسفه ها میگه، خب پس یه چیزای واقعی هم داریم که قابل حس و تجربه هم نیست، اصلا پیش فرضه. باشه، همه دین ما میبریم تو پیش فرضا، خوبه؟ یه بار دیگه، نقض این اینطوره، یا این جمله جمله صادقی یا کاذبی، یا راست یا دروغ. اگه دروغی که از اعتبار ساقط میشه، اگه راسته باید ملاکش رو ما نشون بده. اگه ملاکش حس و تجربه باشه که نیست، هیچ جای قابل حس و تجربه نیست. اگرم ملاکش چیزی فراتر از حس و تجربه است، این جمله نقض میشه. چرا میگید فقط آن چیزی که قابل حس و تجربه است واقعیت داره؟ جالبه،
این قانون مرور زمان هم برش مصداق داره یا نه؟ ما خیلی مصادیق داشتیم که 200 سال پیش اصلا شامل این نمیشه، الان پیشرفت علم همون رو ثابت کرده.
اشکال نداره، ما توی مصادیق این قانون دعوا نداریم. میگیم مثلا به فرض یه تصور غلطی در مورد سرطان وجود داشته تو پزشکی، الان تصحیح میشه با علم، اصلا میگیم همه اونا درست رو چه شما، اصلا از اشکال قبلیمون هم چشم‌پوشی کردیم، همشو بذاریم کنار، قیاس هم نمیخوایم. نه، ما میگیم شما یه حرفی زدید، این حرف شما آیا قابلیت تجربه داره یا نه؟ این هیچ وقت اصلا این ربطی به مرور زمان نداره، هیچ وقت قابل تجربه نیست. یه گزاره فلسفیه، جالبه، این خودش گزاره فلسفیه، اصلا گزاره فلسفی قابل تجربه آزمایشگاهی نیست، یه گزاره معرفت شناختیه. ما میگیم ملاک صدق این کجاست؟ و خیلی جالبه، اونا تا امروز حداقل تا اونجایی که من مطالعه کردم، جواب که نمیتونن بدن، حداقل در این بحثایی که داشتم من دیدم، پاسخی برای این ندیدن از برای این. و این شد از مشکلات اساسی فلسفه پوزیتیویسم، برای همین بعدا واقعیتو کردن معناداری، بعد از معناداری رفتن تو فلسفه زبان، رفتن توی فهمهای زبانی و اصلا یه چیز دیگه شد، کلا یه فضای دیگه به وجود اومد. پس این خیلی این ریشه شکنه ها، این ریشه کن میکنه حرفای خلاصه بی پایه‌ای که بر این اساس، بر اساسش نظریه داده میشه. شما فرض کن جامعه شناسی بخوایم اینطوری بخونیم، همه جامعه رو اینطوری تحلیل کنیم، بگیم آقا ما چیزی که فقط در تحلیل‌های تجربی قابل بررسیه بس میکنیم. بعد یه وقت علامه طباطبایی از قرآن آورد که آقا ما سنت الهی در مورد جامعه در قرآن داریم، سنت‌های الهی داریم. آقای جامعه شناس، جامعه شناس پوزیتیویست مثلا، شما میپذیر یا نمیپذیر؟ اگه ملاکش این باشه، برای این هیچ تره خورد نخواهد کرد که خیلیشو نمیکنه، چون میگن با مشاهدات علمی اصلا جور در نمیاد. حالا اگه رفت تو فضای مشاهدات علمیش، بعد این رو پاسخ بگه، چرا شما انحصارگرایی داری به وجود میاری؟ چرا داری همه چیز رو محصور میکنی در یک محیط علم و تجربه و آزمایش که تازه توی این محیط حرف خودتو نمیتونی ثابت کنی؟ یعنی مسئله خودت دچار اشکال اینجا. و اشکال سوم هم این که قاعده کلیه که قبلا گفتیم، اصلا استقرا و تجربه نمیتونه کلیت بده، کلیت نمیتونه. اگه تو اینجاش بحثی هست بفهم. نه الان من غلط بودنش رو اطلاق کردم. نسبی بودنش بحث قبل، نسبی بودنش چی بود؟ شما یه میکرد اگه این باشه بازی میشه غلط، اشکال نداره. اگر رفتن به این سمت، ببینید ما با این گزاره و فرض میکنیم اصلا اونها نسبیگرا نشدن، این اشکالات باعث شد که نسبیگرا بشن به خاطر مشکل استقرا، ولی فرض کنیم که نه، اون مشکلاتشون هم حل شد، جزمی هم اصلا که واقعا اوائل فلسفه پوزیتیویست واقعا جزمگرا بودن، یعنی گفتن همینه. ما میگیم حتی شما جزمی صحبت کنید حرفتون غلطه، اگه رفتید نسبی صحبت کردی که دیگه بدتر. میگیم خب شما میگید همه چیز نسبیه دیگه، پس این گزاره شما هم نسبیه، پس چرا مطلق انگاری در این باب میکنید؟ چرا میگید این گزاره فقط این درست است؟ نسبیه دیگه. شاید بعدا غیر از تو تجربه چیزای دیگه هم معتبر شد، شاید قبلا معتبر بود، شاید توی حالات دیگه معتبر بشه. حرف اینه که آید دکتر اصلا یه حرف کلی بگیم، هیچ فلسفه‌ای در عالم نمیتونه بیاد مگر اینکه یه حرف مطلق داشته باشه. حتی نسبیگراترین فلاسفه، اون که دیگه خیلی رلتیویستن، خیلی دیگه واقعا نسبیگران، یه حرف مطلق دارن. چه حرف مطلقشون؟ همه چیز نسبیست. هر فیلسوفی بخواد بیاد حرف بزنه باید یک حرف مطلق بزنه، ما باید بتونه از حرف مطلقش دفاع
کنه.
عداشو در بیاره مثلا، بله، و اگه عدا شده باید پاش بایست دفاع کنه. اون میگه نسبی
هم هست خیلی محکم نیست،
بله
محکم،
بله اصلا اگه محکم نگید اصلا نمیتونه حرف بزنه، باید گزاره اولشو مطلق بگه، بگه آقا اینو که الان به ما چی میگن؟ میگن شما دوگماتیستید و جزمندیشید و میگن مخصوصا آخونده زیاد آخوندهای کتیف هست جزمندیشو اینا، خب جزمندیشیم. میگه نه، شما چرا این جزمندیشید؟ برای سایرین هم حظی از حق قائل شوید، شاید آنها هم درست میگوین. این حرفا یعنی چی؟ آخر
خود اونها اینجوری هستن
چی؟
اونا که حس تجربه گران
بله نیستن که چی؟
حقی واسه دیگران
بله اصلا نیستن، نسبی گراها نیستن. آیه سروش توی تبیین پلورالیسم دینی اصلا نسبی گرا، جالبه، توی تبیین پلورالیسم اصلا پلورالیست نیست. یعنی به شدت حرفای تمام کسایی که نقدش کردن، کاش کتابش بود، بهش با یه لحن بد رد میکنه، میگه شما چه میفهمید فقیهان فلان اینا، حالا من تعبیراشو عینشو نمیدونم الان حفظم نیست، شما چه میدونید که فکر کردید دین فقط دست خودتون و فکر کردید همه حقیقتو دریافت؟ یعنی یه طوری حرف میزنه که چی؟ در حوزه نظر خودش مطلقه، دیگه پلورالیست نیست، تکثرگرا. خیلی جالبه این، به نظرم قاعده ای که توی جلسه اگه روش تعامل کنه خیلی به درد ما میخوره. یعنی اگر اینطوری نگاه بکنیم که فیلسوفی هیچ انسان متفکری نمیتونه بیاد مگر اینکه یه حرف مطلق غیر نسبی داشته باشه، فلسفه مارکسیسم با تمام نسبی گرایی طبقاتیش یه حرف مطلق داشت که تو انسانیتت نتیجه طبقه‌ای که داری زندگی می‌کنی، یه حرف مطلقش بود. حرف اینه هیچ کس نمیتونه از دایره مطلق گویی حتی یه بار خارج بشه. اینجاست که فلسفه اسلامی دوباره میاد. بله دیگه، بله همین بله. نه دیگه اونا نه میدونه چی میگن؟ میگن سنت الهی از کجا آورده؟ از قرآن. برای من وحی قابل تجربه آزمایشگاهی و حسی نیست. لذا آدمایی که خیلی تجربه مسلکن در مورد پیغمبر میگن پیغمبر این نابغه بزرگ بود، نمیخوام بپذیرن وحی در. حتی آقای بازرگان این اینو نمیگم، نزدیک به این نظر شد تو تحلیل وحی، کتاب نبوت های متحری بخونید در نقد های بازرگان، نزدیک به این نظریه میشه که اصلا پیغمبر، یعنی تحلیل، یعنی همه چیز رو تبیین علمی کردن، اصلا فاجعه میشه اگه این کارو بکنیم. آقای بازرگان میگه علت و معلولی همش بی ربطه، ما با علم در مورد خدا حرف بزنیم و ثابت کنیم. خب این خیلی این نکته که بهش رسیدیم به نظر بفهم بفهم
آیا ما بحث زمان و مکان هم میخوایم درش دخیل کنیم یا که نه فقط این سه تا با هم دیگه سوای از بحث زمان و مکان دارن مطرح میشن؟ اون کسی که داره یک گزاره رو مطرح میکنه، اون کسی که این گزاره رو داره میشنوه و خود این گزاره نه. الان بس روی این ستا داره منتشر میشه دیگه. حالا اگه ما زمان رو مطرح کنیم که کلا این نسبیت به زمان وابسته است دیگه طبیعتا، اما خروج از زمان بله از این یا خروج از مکان، من در زیر دریا دارم یه حرفی میزنم، در آسمان دارم صحبت میکنم، در موقعیت مکانی دارم صحبت میکنم،
اینها
ما تجرید رو در اون علوم اینا فضای تجرید نیستن. حالا تو علوم به اصطلاح تجربی میان میگن علم کلی و علم جزئی، اونا اونجوری بیانش میکنن.
ما میخوایم بگیم که قبول دارم در فضای تجرید نیستن، ما میخوایم بگیم بدون تجرید هیچ قاعده علم تجربی هم پا نمیگیره. حرف اینه. ببینید دکتر الان بحث این بود که فضای زمان و مکان که فرمودید اینها نه، اینا نسبی نیست، اینا مطلق در مورد حس و تجربه حرف میزنن. بله مارکسیستا مثلا توی زمان یا طبقه نسبی هم. ما میخوایم این حرف اینها رو تحلیل کنیم که مطلق حس و تجربه رو منشأ واقعیت میدونن. چند تا اشکال بهشون داشت. یکیش این بود که با این نظریه هیچ کدوم از قوانین علمی قابل تبیین قطعی نیست. چرا؟ چون هر قاعده علمی که به قانون علیت برنگرده معلوم نیست که واقعیت دارد یا نه. بله احتمال میدیم به قول شما 95%، ولی معلوم نیست که واقعا مطابق با واقع باشه یا نه. بعد گفتیم علیت چیه؟ علیت خودش یه حقیقت غیر مادیه، تجریدیه. یعنی شما نمیتونید با یه نگاه، حالا چون شما بحث تجرید رو فرمودید، با یه نگاه غیر تجریدی بحث
بعد که ورود کردیم به بحث دیدیم تجهیزاتی هست. من تو مثلا کار تاریخی داشتم میرفتم اینها، تو آسیب شناسیش یه تجهیزاتی هست که حالا به صورت ترمال، به صورت اولترازونیک، به صورت های مختلف به شیوه های انرژی بدون که دست بزنه به اون سر میتونی حاله ها رو کشف کنیم. یعنی ما ضعف و قوت یک جسم رو میتونیم از نور و تشعشعات اون رو کشفش کنیم. حالا این دستگاه موجوده. حالا همون علمی که در یک موقعیت مکانی از نظر اجسامی، تجهیزاتی، امکاناتی میگفت که اینا نفی میشه، حالا اینجا بس اذعان کنه. این بحث مکانی واقعا تاثیرگذاره.
من یه
مرحله
دیگه
که
بحثم
درست شد.
ما اصلا
حالا
دکتر این فرض رو بگیریم
امروز کاملترین تجهیزات ممکن در تاریخ بشریت هست که نیست. فرض کنید هست. همه چی هست. من زمانی که شبهه استیفن هاکینگ رو می‌خواستیم رد کنیم گفتم فرض کنید بچه‌ها که این حرفاش کاملا درسته در مورد کیهان، جهان‌های موازی، همه چی. می‌خوام بگیم همش. ما می‌خوایم بگیم ولو همه اونها درست باشه، همه اونها درست باشه،
خود
اینا همه در باکس حس و تجربه. هر چی که شما تجهیزات بیارید 100 میلیارد برابر امروز، باکس حس و تجربه چند تا مشکل داره. اگه فقط بخوایم در این محدود بشیم، یک، قانون نمیتواند مستقلن به ما بدهد. با حتی ببین اصلا بحث ما این نیست که چیزایی که زمان معصوم بوده ال اول رد کرده بعد حالا میفهمن که مثلا پیغمبر اشکالی نداشه یه ابر همیشه رو سرش باشه. نه، میگه مثلا فرض کن علم همین داره تایید کرد، گفت چقدر شما مسلمان خوبید و اینا، ما خیلی دوستتون داریم، ولی فقط چیزایی که قابل حس و تجربه رو ما قبول داریم. که دقیقاً اتفاقا این نگاه ساینتیسمی که اینجا به وجود میاد اینو تشدید میکنه. ما میخوایم بگیم اگر کسی این رو گفت، چون این حرف دیگه خارج از مکان و زمانه، بله با این حرف آقایی که حرف میزنه میگه بله من 100 سال پیش اشتباه میکردم، در مورد روزه اشتباه کردم، گفتم برای بدن مضر، امروز که احاطم از جهت پزشکی زیاد شد فهمیدم خوبه، باز تو باکس حس و تجربه داره حرف میزنه. باز ما میخوایم بگیم کسی که توی ابعاد حس و تجربه داره حرف میزنه فقط، یعنی منحصر در اینه، یک،
چون دست خودش از قانون علیت کوتاه کرده، نمیتواند هیچ قانونی در عالم بده و بهش منتسب کنه. دو، نمیتونه انحصار خودش رو ثابت کنه. یعنی اگر کسی گفت فقط آن چیزی واقعیت دارد که قابل حس و تجربه است، چون این گزاره‌ای که داره میگه قابل حس و تجربه نیست، خود مبنای فکرش زیر سواله. شاید یه جمله دیگه هم شاید کمک کنه. حالا آیا این نفی علم تجربیه؟ هرگز. تایید علم تجربی. من فرضم چی بود؟ گفتم فرض کنید که تمام تجهیزات ما اینقدر خوبن که واقعا اشتباه نمی‌کنن. پزشکی ما نمیگن امروز اینو بخوری سرطان میگه، فردا میگه نه، میخوای سرطان نگیری اینو بخور. اینطوریه. اینا هیچ کدوم نیست. همه اینا درست شده. با اون فرض علم تجربی به ما هو و علم تجربی فقط نمیتواند قانون بدهد و نمیتواند از انحصار خودش دفاع کنه. همه حرف ما این بود. لذا کسی نمیتونه بگه تنها منبع معرفتی بشر علم و حس و تجربه است. ما فقط همینو میخوایم. یه پله از حس و تجربه بیاد بالاتر، میگیم نوکر حس و تجربه هم هستیم، اما نباید اونجا وایسی. ما میگیم شما تو پله یک که حس و تجربه است وای نسو، بیا تمام منبعهای معرفتی بشر رو ببین. بله، یکیش حس و تجربه است، هیچ مشکلی هم باش نداره. یعنی آیا دکتر ما تنها مشکلمون با این نظر فقط تو کلمه فقط، تو انحصارش، فقط آن چیزی قابل آن چیزی واقعیت دارد که قابل حس و تجربه باشه. ما روی مشکل داریم. ما میگیم این نظریه خود متناقضه، یعنی خودش خودش رو رد میکنه و هیچ قانونی نمیتونه بده مگر قوانینی که شما فرمودید، قوانین احتمالی.
خود علماء تجربی هم در حوزه سیاست حالا بیر کردن. خب شما که از اینجا تجربه کس نگردی چجوری فهمیدی این وجود داره؟ ما به ازای عدم، ما به ازای وجود نیست. ما خب داریم دیگه، جن داریم، روح داریم، وجود شما و ملک داریم، این هم چیزایی است که ما به استناد گرداره هایی که شما کردیم داریم در واقع
ازامه.
خب هر دوی ما این فضا رو داریم، اما اینکه بیان چگونه با اونا برخورد کنه، اون میگه اگر اگر آزمایش کنید به وجودش پی میبرید، به واقعیتش پی میبرید، به وجودش پی میبرید. او داره یک روند رو تعریف میکنه، نه اینکه بیاد بگه که این
قبول دارید روندش انحصاریه. ببینید ایشون میگه میگه جن، میگه من اصلا نمیگم جن نیست. آقایون فکر نکنید که من میخوام این قرآن رو رد کنم. من اصلا نمیگم جن نیست، اتفاقا من میگم چون من بچه مؤمن و مذهبی هستم، اگه بتونیم به یه سری ابزاری دست پیدا بکنیم میشه جن رو ثابت کرد. ما میخوام بگیم این غلطه، ولو بشه جن رو ثابت کرد، ولی این آدم در هندسه فکریش فقط رو چیزی صحه میگذاره که قابل تجربه باشه. ما میگیم این روند یه روند انحصاری غلطه. نه که ببینید، نه اینکه با این روند نتایج تجربی نمیتونیم کسب کنیم، ما میخوایم بگیم عالم محدود به این آزمایش نیست. یعنی چیزهایی در عالم میتونن وجود داشته باشن که هرگز هرگز با تمام ابزار تجربی و حسی قابل تجربه و آزمایش نیستن. قابلیت تجربه و آزمایش تو اونا نیست. مثل اینی که شما هرچی ابزارم زیاد کنید، الان من گوشام ببندم، شما یه شعر بخونید، لب زدن تو هم نبینم، من فقط او برنامه کنم، هر چی من رو چشام کار کنم، عینک های میکروسکوپی بذارم، من میتونم بفهمم شما چی گفتید؟ گوشم رو بستم نمیتونم بفهمم. حس و تجربه و اونورم از قبیل همینه، از
داخل همون گزاره ها تو بسه علمی به راحتی میتونم بگردیم. خود من در همون میاد برای تعریف خودش از نو مثال میدارم، خود من رو تعریف واضح مبرمی از علمای فیزیک بیان نشد.
درست
یا این
بلاغره موج یا فتونه
یا فتونه است، بله نه مثلا بیزاد باری اتران نمیزم، حالا یک دیدی شخصی من. اما وقتی که میایم ورود میکنیم به بحث، میبینیم که ادعا میکنم بله ما نو رو شناختیم. خب حالا از این طرف ما یه تجربه واضحی رو که بعضا میتونه میشه، ما یه سری علوم تجربی که دستور داره شده که ما که آسه را آفاده بکنیم
کاملا
درست، کاملا درست. ما در اون تجربه باید سیر داشته
باشیم،
اما یه بحث هم بحث آفات نیست، بحث انفسیه. تو اونجا ما یه تکلیف دیگری داریم، ما دو تا عالم داریم، یه عالم خلق داریم و عالم امر. اما این تکلیف رو ندارن، میگن کلا یه عالم بیشتر ندارن، از همین که ما افتراقمون شده.
خب همین، نه میخوام افتراقمون علمی باشه،
اصلا نه ابزار داریم نه
ما ابزار داریم، ما میگیم ابزار داریم، بله بله ابزار داریم. ابزار ما فقط حس نیست، عقله. ما با عقلمون ثابت میکنیم وجود خدا رو، معاد رو، حقیقت روحانی، اینا همه عالم امری هم. همه حقیقت روحانی انسان رو. اتفاقا ما چیزایی که با عقلمون ثابت میکنیم از عالم امر خیلی بیشتر از عالم خزر. نه 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 نه، اصلا اینطور نیست دکتر. اولا که آفاق اعم است، عالم ماده و غیر ماده است. بحث خوبی شد. آفاق نه نه خیلی خیلی خوبه، خیلی خوب. آفاق اعم از عالم ماده، هر اینجا اگه بقیه هم اگه ابهامی هست بگیم. آفاق اعم از عالم ماده و غیر ماده است. ما حرفم اینه دکتر، ما میگیم من مسلمان و توی تجربی ما چطور از هم جدا شدیم. ببینید یه بار ما با گزارهایی که پدرامون بهمون گفتن از هم جدا میشیم، یه بار نه، یه بار من سر دوراهی وایسادم، تعصبات اسلام و تجربه گرایمون نمیخوام بیارم. چرا باید از هم جدا شیم؟ ما حرفم اینه، میگیم آیه تجربی که رفتی گفتی فقط فقطت غلط، و خیلی چیزا در عالم هست که هرگز در زیر تیغ آزمایش
رسیدی که اون میگه شاید، یعنی
لا ادریش. نه نه اون لا ادریش
میاد میگه که نسبیت،
اگه اینو بگه خوبه. نه نه اون نسبیتش باز در حوزه تجربه است. میگه من
یه مورد خاص تجربه است،
یعنی آیه دکتر
مبناش عربی نمیبره.
آیه دکتر میگه اون میگه تو باکس تجربه من به نسبیت رسیدم، میگه من یه مطلق دارم و پامو بیرون از این نذارید، خدا و پیغمبر نمیفهمم، ولی واقعا افرار بابا ام آ 100% نه 95 تحقیقات دانشمندان اینطور نشان داده است که احتمال ابتلا سلام. میخوام بگم اینا همه تو ما آیدو تو گفتیم که دور این باکس رو ببندیم هر چی توشه. تازه من گفتم اینا رو خوب قوی‌تر نظرشون جلوه بده، اصلا نسبی هم نیستن، بس کن مطلق مطلق دور اینو ببندیم، این نمیتونه از ماهیت انحصاری خودش دفاع کنه. یعنی این نمیتونه، ما فقط حرفم اینه، میگیم شما این جمله رو نگید، برو تو آزمایش کن، اصلا کل عمرتون اونجا بخواب، اصلا فقط این جمله رو نگید.
احتمالاً واقعیه،
چون این جمله نه نه اینم نمیخوام آید دکتر، ما میگیم فقط رو نگید، میگیم اصلا قبول، فقط رو پاک کن، بگو اون چیزایی که تجربه میکنم درستن، باشه رو چش، فقط رو نگو، نگو فقط آن چیزی که این، چون فقط یه مفهوم مخالف هم داره دیگه. پس آن چیزهایی که قابلیت حس و یعنی چی؟ یعنی شما چیزی رو تعریف کردی به نام این که یک موجود غیر مادی قدر قدرت. خب تجربه میگه تا گفتی غیر مادی، یعنی زیر میکروسکوپ من نمیاد، چه ماده از نوع نور انرژی باشه چه جرم هرچی، پس من دیگه با این کاری ندارم، این میشه بی‌معنا برای من، مثل حقیقت روحانی انسان، مثل خدا، مثل پیغمبر، مثل. منظورم این نیست که همه پوزیتیویستان نمیان شب قدر نماز بخونن، الان خیلیشون هستن کسایی که معتقد به حرفه نمازشون خوب میخونن، این که اینا یه سری گزاره‌های دیگه‌ای رو پیش‌فرضی از پدراشون دارن و چیز میکنن جدا. اتفاقا پوزیتیویستا گفتن که ما پوزیتیویست یک پارچه‌ایم، قبلی ها اشتباه میکرد، هم میگفتن ما تجربه گرایم، هم میگفتن ما به اخلاق قائلیم، به خدا قائلیم. اخلاق خدا چیه؟ راست میگن، اگه آدم بخواد واقعا مؤمن به این باشه مثل مرد، نباید اونا رو بپذیره. ما میخوایم بگیم اینه، بحث ما نظریه، شاید هم آدمی پیدا شد پوزیتیویست باشه.
سب آیا از این گزاره خوردیم، من میخوام اصلا تو همون اصول موضوع تجربی هم مشکل داریم
حتما. بله بله،
اصلا ما میگیم متر
درست، قبول نه قبول دارم،
کیلو
بله،
که نمیدونم موضوع شما
کاملا درست،
تک تک اینا وابسته است به یه چیزی که در یک شرایط خاص نگه
خاصی. احسنت، لذا اون قانونی که میگن اگر همه اشیا ابعادشون به یه اندازه همه با هم اضافه بشه که نمیفهم، متر متر میمونه، سانتی متر سانتی متر میمونه. ما میخوام بگیم حتی اون اشکالات هم بهشون نگیریم، بگیم شما خیلی کارتون درسته، با اینکه کارتون درسته این مبنا مشکل داره. بله وارد که بشیم، ما تو عدد بحث داریم از جهت فلسفی، اصلا یک عدد یا نه، یعنی از حیث های فلسفی آیا میتونیم کم منفصل یا متصل نداشته باشیم یا نه. حرف ما اینجا این بود که حوزه استقراض ما یقین منطقی نمیده. اینا شهید صد توی کتاب فلسفتون خیلی خوب توضیح داده، گرچه بعدن توی کتاب دیگه سعی کرده راهی پیدا بکنه برای این، یقین منطقی نمیده. و ما میگیم شما نگید فقط آن چیزی که قابل از تجربه است. حالا شاید توی جمع سوال پرسیده بشه، حالا اینا رو زدید، خودتون چی میگید؟ حرف شما چیه؟ ما اشاره نشون میدیم که از اون تصدیقات بدیهی که اجتماع نقیزه این بود و اصل واقعیت که آی دکتر تا اومد پاک شد نفسیری پاک شد اونا ما اونجا از صفر از صفر صفر شروع میکنیم جایی که دیگه همه هیچ مشکلی باش نیست میرسیم تا تمام گزاره‌های دیگه فلسفی مون یعنی از اون صفر شروع میکنیم پس ما مشکلمون با این انحصار در تجربه است به نظر ما یه حرف هم حرف غیر علمیه هم حرف غیر تجربیه هم حرف غیر فلسفیه متاسفانه دانشگاه جمهوری اسلامی غرق در این حرف متاسفانه رضا وقتی که یکی از اینجا بحثار سیاسی نکنیم یکی از مثلا بچه های ما میره به استادش میگه که من میخوام در حوزه یا فلان رشته در مورد قضیه روح هم کار کنم و اثرش میگه روح چیه اصلا چرا اینو دخالت میدی یه حرفای غیر علمی چیه میزنی چرا چون خیلی مثلا مرد قائله که فقط آن چیزی که من این بحث تا اینجا بود خب این یه سومی به وجود میاره سه شد فقط سومشو بگم یه سومی به وجود میاره به نام قیاس راه ما سر استدلالات منطقی که اون یه توضیحی داره بعداً بعد توضیح بدیم که من فقط اجازه داره تمام میشه چند تا کتاب معرفی بکنم که بشه بهش مراجعه کنم بله چند تا کتاب و بعد بقیش بفهم این کتاب اگر میخوایم ساده یکم بخونی یا حتی خیلی هم ساده نیست آقای مطهری کتابی داره به نام کلیات علوم اسلامی منطق فلسفه 6 تا کتاب کلیات علوم اسلامی یکیش منطق فلسفه است ایشون یه تقریبا بیان ساده‌ای اونجا کرده یه کتاب دیگه از منطق تعلیمی کی بود اسم نویسنده شده چه یادم نمیاد اینم کتاب خوبیه تقریبا ساده بیان کرده با این روالاتی که اینجا ما گفتیم خیلی آقای مطهری خیلی خوب بحث کرده با غربی ها هم لزوما با این ترتیب نیست این دوتا کتاب خوبن مثلا همین بحثی که الان ما با دکتر داشتیم که خیلی خوب بود من دارم خود از اول جلسه هم ایشون از سوام یه بود خوب بود که بیشتر از این بحثا بود
همین الان چیز کردم ما استرس فردا ساعت
10
همون
فهمش که تو جلسه بود نه شما که من منظورم اینه که آیا تو اگه بشه اگه بشه
این
نه سلامت بشه
من منطق
قرمیان نمیدونم من میگم که اگه این مدل کار هستیم بحث امروزمون نداریم این مدل از تبادل نظر به وجود بیاد خیلی مشکلات حل میشه یعنی ما اصلا مباحثه نمی کنیم سر اینا با هم دیگه اساتید دانشگاه با هم
کلاس ها مواملگی بچه ها جورت هم هم سادن
نداره
انباری از اطلاعات
بسرسی
اطلاعات اجتماعی که انشاءالله یه قدرت تحلیل سیاسی هم نداره یعنی اول من این نامه رو بدم خدمت شما شده هم ملاحظه بکنم این دانشگاه چی نوشته فاقام پخش کرده نه گزار خبریه نه گزار نقدیه نه انتقادیه نه پیشنهادیه یعنی الان فضیت فکری دانشجو من اینجوریه حالا بعد وقتی من اینه که تو خونه نه که ما اینجوری زندگی کردیم به بچه اگر بگم ماس چه رنگه با نیست من تمام کنم یا من میگم ماس چه سفیده دیگه تو بچه دیگه اتمن توش یه چیز قایم کردی به خود بحث دوباره شروع بود یعنی در موقع اینه که اهل بحث و حدیثه خب دوست کنم الان نیازی میفهمن اصلا سطح تفکر الان در چه سطحیه یعنی به شاید اینقدر ما مخبر همه سی بزرگ میشهتم در مسند ازشون واقعا تعبیر کردم حالا بگم گفتم از واقع گفتن که اگه ما به دانشتون بتونیم منطق یاد بدیم دیگه هیچ چیزی لازم نداره میتونه خیر و شر رو تشخیص بده حق و باطل تشخیص بده من دنبالش ندارم واقعا من تشکر من این که بزاقی من هر نگه
مورد حالا نگفتم این
دکتر اول رو به خاطر رو باید که در خود در اگر دانشتو
یه تشکر دیگه آن دکتر اینه که حوزه رو من خلاصه تقویت کنم دکتر ما
دستی پنجره نها کرد اتاق علوم اسلامی اما گرفتی لطفا این دکتر رو نگردیم سر این کار
من هستی که خوشبسته حالا منظور از این که به واقع این اصلا نیاز واقعی یعنی دلم رو دارم عرض میکنم نیاز واقعی تک تک ماهاست علا خصوص بچه هایی که میخوام تو عرض کارزا وارد بشن متاسفانه کار کردن
همه بزرگی اگه نیازه برای همه بزرگی
نه واقعا اینطور من کاربردیش
نه درستی که به کارشون نمیاد حداقل درستش کنیم اختیارش کنیم بود من دورای پایه اجباریه اضافه این بحث برای دانشجوها خوبه یکی خدمت از آقا بودیم که از وقت خیلی قدیمی معلوم بود از این اون برای انقلابی ها قبل انقلابی ها
که دیگه بازشستش کردن و رفته تو تحقیقات و اینها آرزم گفتش که حضرت آقا خیلی تعابیر خیلی مثلا مدل انگار مثلا جلوش راه پله ایستن باشه تعابیر خیلی اوتو کشیده خواست اون وجه رو داشت خوشکل هم حضرت آقا نمیدنم حضرت آلی
من امروز عرض کردم خدمت از دانشجو رفتم برای دفاعیش در مورد مولانا مثلا نماد یا نمادی
خوشم
در اون رابطه را خاموش میکنه راحتر توی یه دوشنکی چیز داشت بزرگ شما خود این دختر مثلا خیلی هم صدمه دیده بوده تو زنده ولی رفتی به بحث اسلامی کسی